ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران به اتحادیه اروپا هشدار داد که نمیتواند از برجام علیه ایران استفاده کند. خبرگزاری ایرنا از بازداشت کشتی حامل سوخت قاچاق در آبهای جزیره ابو موسا خبر داد. و حسن روحانی با رد انتقاد علیه دولت گفت کشور در شرایط جنگی قرار دارد. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به اتحادیه اروپا هشدار داد که نمیتواند از مسیرهایی که در برجام برای مقابله با نقض این توافق تعیین شده علیه ایران استفاده کند. به گزارش ایسنا، او که به مسکو سفر کرده، روز دوشنبه در نشست خبری با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت بهتر از کشورها به جای اینکه دنبال برجام باشند، دنبال اجرای تعهداتشان در این توافق باشند.
موضع کشورهای اروپایی درباره برجام گرچه از نظر سیاسی عموماً حمایت کردن، اما از نظر عملی اقدامی نکردن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همینطور برای اجرای تعهدات خودشون.
محمد جواد ظریف گفته است اروپایی ها بسیاری از تعهداتشان را در چارچوب برجام یا تعهداتی که بعد از برجام آمریکا رسماً به آن پیوستند رد کردند و به گفته او تهران نمیتواند بپذیرد توافق یک طرفه اجرا شود یا فقط ایران، روسیه و چین آن را اجرا کنند. آنگونه که مقامات در تهران گفتند، مهمترین انتظار حکومت ایران از کشورهای اروپایی فراهم شدن امکان فروش نفت و دریافت پول آن است. خبرگزاری دولتی ایرنا شامگاه دوشنبه از بازداشت یک کشتی حامل سوخت قاچاق از سوی سپاه پاسداران در آبهای جزیره ابو موسا خبر داد. بر پایه این گزارش، علی عظمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که 16 خدمه این کشتی که تبعه مالزی هستند دستگیر شده و 1,312,000 لیتر سوخت قاچاق نیز کشف و توقیف شده است. این فرمانده سپاه همچنین گفت که این ششمین کشتی حامل سوخت قاچاق است که توسط سپاه پاسداران توقیف می شود. او به بازه زمانی این توقیف ها اشاره ای نکرد و روشن نیست در چه مدتی 6 کشتی حامل سوخت قاچاق توقیف شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی با رد انتقادها در زمینه عمل نکردن دولتش به وعده ها گفت دلیل این موضوع ورود کشور به شرایط جنگی است.
خب ما در شرایط صلح اون قول ها رو داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم. جنگ هم ما انتخاب نکردیم، ما هم شروع نکردیم، حتی بهانه هم ما به اونها ندادیم.
مقام‌های جمهوری اسلامی از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده پس از خروج آن کشور از برجام به عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کنند. آمریکا می‌گوید هدفش از اعمال کارزار فشار حداکثری، تغییر رفتار جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به میز مذاکره برای دستیابی به توافقی جامع‌تر است. اما مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارند، گفتگو با واشنگتن غیر ممکن است. و اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب صادق حقیقی پور شامگاه یکشنبه در یک نشست تخصصی با حضور جمعی از مدیران اجرایی و کارشناسان و اساتید دانشگاه چمران خوزستان را به عنوان یکی از فقیرترین استانهای ایران از لحاظ تعداد تصفیه خانه‌های فاضلاب دانست. او گفت در شهر اهواز 300,000 متر مکعب فاضلاب شد در شبانه روز تولید می شود و افزود از این مقدار 250,000 متر مکعب به طور مستقیم وارد منابع آبی می شود. 30,000 متر مکعب نیز در تصفیه خانه ها به تصفیه خانه ها می روند و در آنجا روی آنها کار می شود. رادیو فردا درباره ورود آب فاضلاب در چنین حجمی به رودخانه کارون دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران را جویا شده است.
رودخانه کارون تنها رودخانه قابل اشتیرانی هست، ولی ما با سدسازی های بیرویه مانند سد گوتوند که این رودخانه رو شور کرد و نیز با ریختن زباله و همینطور مواد مسموم سبب شدیم که نه تنها کارون به این وضعیت دچار بشه، بلکه چون کارون به خلیج فارس عزیز میزه، خلیج فارس رو هم به همین ترتیب و فاضلابش آلوده کردیم. دلیل اصلیش این هست که زیرساخت برای فاضلاب در استان زرخیز خوزستان وجود نداره و به محض اینکه سیلابی راه میفته، فاضلاب همراه با اون میشه، سلامت زندگی و آینده مردم عزیز خوزستان رو به خطر میاندازه.
آقای کهرم، ظاهراً با کم آب شدن رودخانه کارون، خودپالایی آبها کمتر صورت میگیره و ورود این همه فاضلاب به کارون باعث شده که صدمات زیادی پدید بیاد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ملازم فرمایید، با افزایش فاضلاب و کاهش آب، خودپالایی رود کارون کاهش پیدا میکنه. یعنی اینکه درصد و میزان فاضلاب در پاره ای از نقاط بیش از آب سالم و آب شیرین هست که معمولا کارون داره. این باعث میشه نه تنها زیستمندان مانند انواع ماهی ها دچار خطر بشن، بلکه مردم عزیز ما که از این ماهی ها استفاده میکنن نیست دوچار مسمومیت میشن. آب کارون آب و غذا برای خوزستانی ها تأمین میکنه که به این ترتیب ما به جان کارون تاختیم و باعث کاهش آب شیرین و افزایش میزان فاضلاب شدیم و همونطور که عرض کردم اینها نهایتا به خلیج فارس عزیز میزن و نتایج مسموم کننده رو با خودشون امانت داری میکنن و به خلیج فارس وارد میکنن. واقعا باعث تأسفه.
آقای کهرم، با این همه سمینار و بررسی هایی که انجام میشه با حضور مقامات بلندپایه ایران، شما تصور میکنید چرا وضعیت به طور مثال در خوزستان، البته این مربوط فقط به خوزستان نیست و در بسیاری از شهرهای دیگه هم این مقام میگه که مشکلات زیادی وجود داره، اما چرا به ویژه در خوزستان فکری انجام نمیشه براش که آبها به این صورت آلوده نشن و زیست محیط انسانها هم دچار خطر نشه؟
تمام اینها نیاز به زیرساخت داره. زیرساخت‌های اساسی نیاز به بودجه کلان داره و سایر استان هم همینطوره. در استان گیلان و در شهر زیبای رشت ما می‌دونیم که رودخانه‌های زرجوب و جواهر رود برخلاف اسم زیباشون که نمایانگر ماهی‌های متفاوت و خوش‌رنگ بوده که در این رودخانه‌ها شنا می‌کردن، اینها آلوده‌ترین رودخانه‌های ایران هستند و نه تنها هیچ فکری در این زمینه نشده، هیچ پروژه‌ای هم انجام نشده برای جلوگیری از کاهش اثرات مسمومیت این رودخانه ها. ببینید، کنفرانس و سمینار فقط وقتی مفیده که به عنوان آغاز انجام عملیات زیرساخت به کار ببره. یعنی بلافاصله بعد از کنفرانس بشینن افراد اجرایی و دانشمندا و فکری برای انجام پروژه ها بکنن، نه در خوزستان، نه در گیلان و یا مازندران چنین کاری تا به حال صورت نگرفته. یه نکته را از دید من بگم. ببینید، مقدار عظیمی از این فاضلاب که ما در استان خوزستان یا در گیلان زیبای عزیز ما نام میبریم، اینها شیرابه فاضلابی است که ما دپو میکنیم به اصطلاح. یعنی فاضلاب چندین و چند شهر رو میان در یه منطقه روی هم انباشت میکنیم و اینها مراحل فساد رو طی میکنن. نتیجهش میشه ایجاد شیرابه این که میگوین خبیثترین و زشتترین و آلوده کننده ترین ماده است که دست بشر ایجاد میشه. این میزان شیرابه راه خودش رو باز میکنه، میره در سطوح پایین خاک و به سفره آب زیرزمینی میرسه، سر راه شیشه گیاهان رو از بین میبره و مواد زنده، موجودات زنده خاک رو از بین میبره و نهایتا توی رودخانه مانند زرجوب و جواهر رود در گیلان و یا کارون در خوزستان میرسه. این یکی از عوارض انباشت فاضلابه که به طور غیر مستقیم موجبه مسمومیت خاک و آب و نتیجتاً هموطنان ما میشه.
صادق حقیقی پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب در ایران، به نوشته خبرگزاری ایرنا گفته است که تنها در کلان شهر اهواز 150,000 متر مکعب فاضلاب از 25 نقطه وارد رود کارون می شود و همچنین 90,000 متر مکعب فاضلاب نیز از طریق نهر ماله وارد آب این رود می شود. از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
گزارش ها کیست؟ همراه با افزایش رقم وام ازدواج در ایران، تعداد متقاضیان این وام برای ازدواج افراد زیر 15 سال نیز از 2 سال پیش به این سو 90 برابر شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، در گفتگویی با رادیو فردا به دلایل 90 برابر شدن این آمار و پیامدهای کودک همسری اشاره می کند.
پدیده غیر قابل پیش بینی یا غیر مترقبه ای نیست، بلکه میشد از قبل هم حدس زد، به دلیل اینکه بخشی از یا بخش مهمی از کودک همسری در مناطقی رخ میده که مردمان فقیرتری به لحاظ فقر خانوادگی زندگی میکنن و بنابراین کودک همسری یک راهی است به شکل قانونی و آبرومند برای فروش فرزندان به ویژه دختران. به این دلیل که در زمینه که فقر خانوادگی وجود داره و خانواده قادر نیست هزینه های مربوطه رو پرداخت کنه، سعی میکنه یک استراتژی در پیش بگیره که در اصطلاحات معمول گفته میشه که از تعداد نانخورها در واقع کم بشه اما تعداد نانآوران افزایش پیدا کنه. تعداد نانآوران معمولا کودکان کار هستند که به بازار میپیوندن و درآمدی برای خانواده کسب میکنن. نانخورها کسانی هستند که باید از خانواده بیرون برن و از این طریق در واقع ازدواج میکنن و بیرون میرن. یه مشوق مادی هم وجود داشته برای این منظور، برای اینکه مهریه کمک میکرده که بخشی از توانایی مالی خانواده افزایش پیدا کنه. حالا با افزایش وام طبیعی است که وقتی 60 میلیون وام بدن، یه مشوق مادی بزرگی است برای این خانواده ها، برای اینکه دخترانشون رو به ویژه برای ازدواج دیگران در بیارن در سن پایین و زودتر به اون بخشی از اون 30 میلیون یا نصفی از اون به اصطلاح وام ازدواج دست پیدا بکنن. به این ترتیب میشد حد زد که در چنین وضعیتی این مشوق خیلی نیرومند باشه و به همین دلیل هم شاید 90 برابر شده درخواست وام برای این منظور. متأسفانه پیامدهای این ماجرا خیلی آروم و در دراز مدت رخ میده و گاهی اوقات خیلی ها را ممکنه در حالت عادی اذیت نکنه یا نرمونه از این اتفاق مهیبی که رخ میده، چه برای کودک چه برای آینده خانواده‌ای که با اون کودک سر و کار دارن و چه برای جامعه کل. در بخشی از مناطق هم چون یک سنت شده این موضوع، ممکنه در وهله اول پیامدهاش به لحاظ روانی و اخلاقی روشن نباشه، ولی میدونیم کودکی که هنوز از لحاظ بلوغ جسمی، جنسی، عقلی، اخلاقی، روحی آماده نیست برای ورود در یک زندگی خانوادگی، ممکنه با چه مصائب و آسیب‌های شخصی روبرو بشه. به بخش آسیب خانوادگی هم اضافه میشه.
همراه با افزایش مبلغ وام ازدواج در ایران، تعداد متقاضیان این وام ها برای ازدواج افراد زیر 15 سال نیز از 2 سال پیش به این سو 90 برابر شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، از او میشنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بنا به گزارش ها، زمین لرزه به بزرگی 5.4 درجه در مقیاس ریشتر در ساعت 17:19 روز دوشنبه امروز شهر قلعه قاضی از توابع شهرستان بندرعباس را لرزاند. این زمین لرزه در بندرعباس هم احساس شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این زمین لرزه در عمق 20 کیلومتری زمین رخ داده و هنوز از خسارات احتمالی جانی و مالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود. همراه ما باشید.